گذشته 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت صدها دانش آموز دختر، وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ اثری از مسمومیت در نمونه های آزمایش شده پیدا نشده است. با وجود انتشار خبرهای مربوط به مسموم شدن زنجیره‌ای دانش آموزان در مدارس در رسانه‌های رسمی ایران، حالا رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید اگر مسمومیت اثبات شود، عاملانش مجازات می‌شوند. و آغاز به کار نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از روز دوشنبه. لطفاً با ما همراه باشید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. حمله با گاز سمی بیش از 3 ماه است که در مدارس عمدتاً دخترانه شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره عامل این حملات منتشر نکردند. با بالا گرفتن انتقادها علیه حکومت، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار اشد مجازات اما برای گویندگان برخی اظهارات در این زمینه شد. از سوی دیگر با آنکه از شروع حملات با گاز سمی خبرهای مربوط به مسموم شدن زنجیره‌ای دانش آموزان در رسانه‌های رسمی ایران منتشر می‌شد، رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر مسمومیت دانش آموزان اثبات شود، عاملانش مجازات می شوند. گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و به تناقض‌گویی های مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله با گاز سمی به مدارس پرسیدم.
گستردگی حمله ها، یعنی اینکه در یک روز بیشتر از 30 شهر، حدود 100 مدرسه بخواد مورد حمله قرار بگیره، نشون میده که یک سازماندهی بسیار پیچیده یا پیشرفته ای پشت سرش هست. این رو فقط ما نمیگیم، برخی از مقام های حکومتی هم به همچین چیزی اذعان دارن. برای مثال شهریار حیدری، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته که این رفتار پیچیده ای اما عوامل و عناصرش به گفته او داخلیه. همین فرد میگه که اگه منشأش هم حتی بیرون از مرز باشه که چنین چیزی اثبات نشده، ظرفیت اجرایی اون داخلیه. این نشون میده وقتی یک گروه فردی میتونه در این تعداد شهر همزمان عملیات بکنه، یعنی نیروی انسانی بسیار عظیمی داره. این نیروی انسانی نیاز داره که یک سطح حتی کمی از آموزش هم داشته باشه که بتونه مواد شیمیایی فرضی رو هندل بکنه، یعنی جابجاش بکنه، هم رو نفت کردن چنین ماده هایی بدون اینکه خود فردی که داره این حمله رو انجام میده آسیب ببینه، نیاز به حداقلی از آموزش داره. خب اگه بپذیریم که خود نیروهای حکومت به ادعای در واقع جمهوری اسلامی هیچ دستی ندارن و مثلا یک گروه زیرزمینی تروریستی فرضی مقصره یا دشمن مقصره، خب دشمنی که بتونه چنین تشکیلات عظیم و به هم پیوسته ای داشته باشه که اصلا کار امنیت کشور تمامه، یعنی اگه بپذیریم یک گروه تروریستی فرضی میتونه الان از یک سمی استفاده بکنه که ضعیف است و فقط بچه های مردم رو به حالت تهوع یا یه سری علائم اینچنینی رو ایجاد میکنه، بنابراین یه روز هم اگه بخواد میتونه از سمهای کشنده و بسیار خطرناکتری استفاده بکنه. خب اینجا سوال پیش میاد که ادعای ایجاد امنیت جمهوری اسلامی کجاست؟ فرضیه بعدی، فرضیه کمرنگی هم واقعا نیست، اینه که یک بخشی از حکومت، یک نیروی سازمان یافته‌ای که پشتیبانی داره و به همین خاطر هم است که تا الان کشف نشده، ممکنه که پشت چنین اعمالی باشه. اینجاست که انگشت اتهام میره به سمت حکومت و چرا باورپذیر است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سابقه هم داره در اینکه نیروهای امنیتیش بخوان دست اقداماتی بزنن مثل قتل دگراندیشان. پوینده، مختاری، فروهرها رو در دهه 1370 خورشیدی شروع کردند کشتن و با اینکه تقریبا همه می دانستند که یک نیروی حکومتی باید پشت این باشه تا مدت بسیار زیادی دخالت نیروهای امنیتی در این مسئله رو تکذیب میکردن تا در نهایت پذیرفتن. وقتی هم که پذیرفتن گفتن که عامل دشمن بوده، تقصیر دشمن بوده. آقای خامنه‌ای اومد گفت که این حتما کار دشمن است و از بازجویی های همسر سعید امامی، اون بازجویی های بسیار وحشتناک و شنی، میبینیم که به این فرهنگ فشار میابردن که بیاد بگه عامل اسرائیل هست. با چنین پیشینه ای من فکر میکنم که این پتانسیل در یک قسمتی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره و این نگرانی ها و اتهام ها جای اون رو داره که جدی گرفته بشه.
آقای غفوری، شما الان در مورد عوامل ایجاد چنین حملاتی صحبت میکردید، ولی داستان اینجاست که خود حملات هم در مورد کیفیتش الان تردید ایجاد میکنن مقامات و صحبت های متناقضی رو مطرح میکنن. یعنی قبلا بچه ها خودشون اینطور که گزارش ها نشون میداد صحبت از این میکردن که بوی شبیه حالا نارنگی، بوی گاز، بوی گندیدگی و غیره استشمام میکنن و وزیر بهداشت هم اومد صحبت کرد در هفته گذشته و گفتش که نوعی سم خفیف بوده که باعث ایجاد مسمومیت ها شده. حتی یک فوق تخصص هم در بیمارستان مسیح دانشوری توضیح داد که این گازهایی که استفاده میشه ترکیبی هست و اصلا گازهایی هست که برای بیهوشی یا لاپاراسکوپی استفاده میشه و افراد عادی نمیتونن دسترسی داشته باشن. اما به نظر میرسید در روز دوشنبه مقامات داستان جدیدی رو آغاز کردن، برای اینکه اول صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای بود که گفت که برخورد می‌کنیم با افرادی که در واقع شایعه پراکنی می‌کنن یا التهاب آفرینی می‌کنن. بعد خود آقای خامنه‌ای هم اومد گفت اگر مسمومیت دانش آموزها اثبات بشه عاملانش مجازات میشن، در صورتی که ما به هر حال گزارش‌های بسیاری داشتیم در مورد مسمومیت‌ها. و بعد بیانیه وزارت کشور بود که در واقع آب پاکی رو ریخت رو دست همه. آمده و در این بیانیه وزارت کشور گفته که بررسی نمونه‌های مشکوک در آزمایشگاه‌هایی که او معتبر خونده نشون میده که اساساً هیچ یک از دانش آموزایی که مراجعه کردن مواد سمی و خطرناکی در اونها پیدا نشده در نمونه هاشون و کمتر از 5% مراجعه کننده ها در نمونه هاشون مواد محرکی یافت شده که منجر به بدحالیشون شده. و معلوم شده اینطور که وزارت کشور گفته بیش از 90% از ناراحتی های دانش آموزها ناشی از اضطراب و نگرانی بوده. یعنی الان ما به چی اعتماد بکنیم؟ یعنی به کدام یکی از گزارش های خودشون یا صحبت های مقامات جمهوری اسلامی میشه استناد بکنیم؟ چون نماینده های مجلس هم بحث امنیتی و غیره رو قبلا اگر خاطرتون باشه مطرح کرده بودن.
بالایی از تناقض‌گویی وجود داره در مقام‌های حکومتی، به نحو اینکه اگر رئیس قوه قضاییه اونطوری که میگه افرادی که به گفته او التهاب آفرینی میکنن بخاطر بازداشت کنه، اول باید بره یقه آقای خامنه‌ای رو بگیره، به خاطر اینکه همین روز دوشنبه برگشت گفت کسانی بلا شک به نحوی در این مسئله دست دارن. سطح تناقض‌گویی به خاطر اینکه اعلامیه‌های وزارت کشور، اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت همه با هم روبروی همدیگه قرار می‌گیره و همدیگه رو نفی می‌کنه، من فکر می‌کنم به این واقعیت برمی‌گرده که در سطح نظام جمهوری اسلامی اطلاعات بسیار محرمانه از یک سطوحی به اون طرف داد که داده نمیشه. نمونه‌اش رو هم داشتیم در قضیه شلیک موشک به هواپیمای مسافروری اوکراینی. یعنی یک سطحی از خود مقام‌های حکومتی هم به اون چیزی که واقعا اتفاق میفته دسترسی ندارن. من فکر میکنم اگر ما این فرضیه رو در نظر بگیریم که بخشی از حکومت میداند در واقع چه اتفاقی داره میفته، یک بخش دیگر حکومت نمیدونه و این ناهماهنگی بسیار عجیب و غریبی در دستگاه‌ها وجود داره، همین ناهماهنگی باعث بی‌اعتمادی عمومی میشه. یعنی اون بی‌اعتمادی رو که به خاطر بیش از 4 دهه دروغ گفتن حکومت به مردم هر روز پررنگ‌تر میشده، امروز خود حکومت با تناقض‌هایی که میگه داره بهش دامن میزنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما ادامه مسمومیت‌های سریالی در مدارس موجی از نگرانی‌ها رو در جامعه و میان خانواده‌های دانش آموزان به دنبال داشته. برخی خانواده‌ها بر این باورند که بهتر از فرزندان آنها به مدرسه نروند تا از مسموم شدن آنها جلوگیری شود، در حالی که برخی دیگر معتقدند جلوگیری از رفتن دانش آموزان به مدرسه اهداف عوامل این حملات با گاز سمی را تأمین می کند. گفتگوی دیگری داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این فشارها و بار روانی که بر جامعه تحمیل می شه.
ببینید، این فشار برای مدت 3 ماه اندیست که اولا ادامه داره. خود زمان طولانی بار فشار روانی رو افزایش میده. به علاوه در طول این مدت رو به گسترش هم بوده این حملات. یعنی از یه دونه مدرسه کم کم به تعداد زیادی مدرسه در روزهای اخیر رسیده و خب خانواده نگرانی هستن که هدف بعدی شاید مدرسه دختر اونها باشه. یا کسانی که برحال از دور نگران هستن فکر میکنن که ممکنه هدفهای بیشتری هم مد نظر باشه. چیزی که این نگرانی رو افزایش داده ابهامه. میدونید ابهام در چنین وضعیتی که با تهدید روبرو هست میزان اضطراب رو بیشتر از اندازه میکنه، چون آدم نمیدونه اندازه خطری که ممکنه تهدیدش کنه چه اندازه است و تا کجا ممکنه پیش بره. خود این ابهام از میزان خطر عینی و واقعی بیشتره و بنابراین خود این اضطراب بیشتری هم تولید میکنه. و نکته مهمتر اینه که مشخص نیستش که عناصر این کار چیه، چه کسانی پشت این موضوع هستن، حکومت چرا واکنشی نشون نمیده، مدارس چرا واکنش چندگانه دارن. همه اینا دست به دست هم داده که این فضای مبهم میزان ترس و نگرانی زیاد بکنه. به علاوه میدونیم که با جان و سلامت آدم ها در ارتباطی که شاید ارزشمندترین چیزها برای افراد باشه و از این بابت میزان اضطراب در مورد اون هم بیشتر از بقیه چیزها.
آقای قاضیان، در همین روزهایی که این حوادث داره به شکل گسترده ادامه دار میشه، یک موضوع دیگری خانواده ها بهش فکر میکنند و اون هم بحث رفتن یا نرفتن دانش آموزها بر سر کلاس های درس هست. یک عده اساساً بر این باور هستن که خانواده ها نباید بذارن بچه ها برن مدرسه، عده دیگر مخالف این قضیه هستن، یه عده هم این وسط بر این باور هستن که بچه ها نباید سر کلاس های درس برن، اما در این حال بر این باورن که اگر نذاریم بچه ها سر کلاس برن، خب حکومت به خواستی خودش میرسه. یعنی اساساً بر این باور هستن که به قول خودشون کار خودشونه و هدفی هم که حکومت دنبال میکنه انتقام از خیزش زن زندگی آزادی است، که به هر حال دختران نوجوان هم در این خیزش سهم بزرگی داشتن. شما دیدگاهتون چه هست در این زمینه؟
من فکر میکنم وجود اختلاف نظر در این زمینه خیلی طبیعیه، چون اولا ابهام وجود داره در مورد مسئله و توی ابهام شما ممکنه طرح‌های مختلف یا ایده های مختلفی رو تخمین بزنید برای فهمیدن مسئله و بنابراین این تخمین ها از مسئله با هم دیگه متفاوت باشه. به علاوه سویه های متفاوتی از موضوع مطرحه. ممکنه عده‌ای دغدغه درس و آموزش بچه هاشون رو داشته باشن، آخر سال هم هست، ممکنه به امتحانات فکر میکنن، از یه طرف مسئله آموزش بنابراین مطرحه، از یه طرف دیگه فکر میکنن که اگر اینا در خونه بخوان بمونن مسئله تربیت و آموزشش به عهده اونهاست و اونا شاید در دوره کرونا یه دوره دردناکی از این وضعیت رو تجربه کردن، از طرف دیگه خب نگران اگر بفرستنشون ممکنه مدرسه اونها هدف بعدی باشه، یا اگر تخمین بزنن که هدف حکومت یا هدف برای گروه هایی که در سایه حکومت دارن این کار رو میکنن این باشه که دخترها دیگه مدرسه نیان، اونها بعدش میرسن. میبینید که همه این سویه های متناقض طبیعتاً به اختلاف نظر میرسه در مورد واکنش نسبت به این موضوع. و این رو بذارید در کنار اینکه خود اون ابهام و اختشاش ذهنی که ایجاد میکنه، اساساً رسیدن به تفاهم در مورد عمل جمعی یا نظر جمعی رو در این زمینه مشکل میکنه. بنابراین من فکر میکنم اختلاف نظر در این زمینه طبیعی است. تا این ابهام و اختشاش اطلاعاتی برطرف نشه ما فکر میکنم با این وضعیت روبرو خواهیم بود.
روی صحبت من نه با اکثریت ملت ایران، با قشر خاکستری جامعه است. عزیز من، همشهری من در تهران، در اصفهان، در شیراز، در همه جای دنیا، دیگه باید این رژیم چه بلایی سر ما بیاره که ما به خود بیان و عکس العمل نشون بدیم؟ چه کار باید بکنه؟ جوونامونو نکشته، بچه هامونو معصوم نکرده، اوضاع اقتصادیمون رو به این روز در نیاورده، دیگه باید چیکار کنه؟ باور بفرمایید قشر خاکستری جامعه اگر این بلاهایی که این رژیم سر ما آورد، سر خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، گاو و الاغ در میآورد، یه جفتک مینداخت، یه شاخی میزد، تو هنوز تو خونت نشستی که پسر همسایه بره برای تو کشته بشه. بلند شو بیا بیرون، خجالت بکشی، حیا کنی. ما ملت ایرانی، ما بزرگی، این کارا رو نکنی. پاشو بیا بیرون، غیرت و شرف داشته باشی.
در رابطه با این حملات بیولوژیکی به بچه های دختر ایران در سراسر مملکت، باید عرض کنم که این خامنه ای که میگه که عاملان اینا باید به اشد مجازات برسن، عاملان اینا آدم های مشخصیه که سالها در تریبون های رسمی از نمیدانم تلویزیون گرفته تا نمازهای جمعه این شعارها رو دادن که حمله کنید، بزنید. علم الهدا یکی از این بی وجدان هاست. خود خامنه ای که گفته به این بچه ها را تنبیه ویژه باید کرد که اعتراض کردند. اینا عاملا هستند، باید اینا مجازات بشن. خیلی مشخصه ایشون خیلی ریاکارانه به صورت فرعی به این مسئله پرداخت، به این مسئله، به این مهمی. و شما رادیو فردای عزیز، من تعجب میکنم که اخباری که در شهرهای آذربایجان اطراف مثلا اردبیل، مشکین شهر، نمیدونم خلخال، خیلی وسیع‌تر از حتی از جاهای دیگه انجام شده، هیچ گونه اطلاع رسانی نکردید، چون که اونجا احتمالاً وسایل خبر رسانی هم شاید ضعیف باشه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی میره ایران و صحبت از اطمینان کردن به مسئولان ایرانی میکنه، همزمانی که در همون زمان عملیات تروریستی مسموم کردن بچه ها در تهران و شهرهای دیگه داره انجام میشه. این از خودش نمیپرسه که این حکومتی که به بچه های خودشون رحم نمی کنن میان به ما راست بگن یا با ما همکاری کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 15 اسفند در وین آغاز به کار کرد و تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، موضوع این پرونده یکی از مسائل اصلی خواهد بود که کشورهای عضو شورای حکام آن را بررسی می کنند. همکارم هانا کاویانی درباره این نشست و کنفرانس خبری رافائل گروسی که در روز دوشنبه در وین برگزار شد توضیح میده.
واقعا پرونده هسته ایران یک پرونده است که در هر نشست فصلی مورد توجه و شاهد اون رو هم میتونیم بگیم که با توجه به تمام موضوعاتی که آقای گروسی اول صبح میاد و درباره اونها به شورای حکام گزارش میده، این موضوع ایران هستش که تمام نیم ساعت کنفرانس خبری رو خبرنگاران درباره پرونده ایران سوال میکنن و ابعاد مختلفش رو سعی میکنن که با آقای گروسی راستی آزمایی بکنن. مسئله ای که مطرح هست و سوال‌های بیشماری از رافائل گروسی درباره اون شد، سفر او به تهران بود و از توافقی که برگشت به وین از اون خبر داد در یک بیانیه مشترک با سازمان انرژی اتمی ایران. و حالا خبرنگاران خیلی سوال دارن درباره اینکه ایران متعهد شده که چه کار بکنه، آقای گروسی چه توافقاتی رو به دست آورده و اینکه آیا واقعا اونطور که در اون روزی که او به وین بازگشت اون بازرسی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، دوربین ها نصب خواهد شد، اون سوال هایی که آژانس داره درباره اون سه مکان، درباره گذشته برنامه هسته ایران، آیا آژانس میتونه جواب اون سوال ها رو بالاخره بعد از 2-3 سال پیدا بکنه یا نه؟ آقای گروسی معتقده که این ارتباطاتی که حالا به نظر او اتفاق مهمی بوده که او موفق شده به تهران بره و همچنین با نه تنها با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار بکنه، بلکه هم وزیر امور خارجه رو ببینه، هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رو ببینه. آقای گروسی میگه که من این صحبت‌ها رو کردم، به توافقاتی دست پیدا کردم، اما حالا معاون او در امور پادمانی قرار هست گفت خیلی زود، بار دیگه تاکید کرد الان در کنفرانس خبری که خیلی زود قرار هست که به تهران برن، و هر چی که خبرنگارا بیشتر سوال میکردن که واقعا این چیه، این توافق جزئیاتش چیه، کی قراره برن، کی قراره جواب این سوالا رو بگیرن، کی قراره اون دوربینا نصب بشن، اون دوربینا دقیقاً کجا قراره نصب بشن، اون حافظه دوربین ها که مدت هاست آژانس به اون دسترسی نداره، اون حافظه ها چی میشه، آیا اون حافظه ها رو میگیرین الان که دوربین نصب بکنین، باز حافظه این دوربینا رو ایران نگه میداره یا به شما نشون میدن، چون بنابر اون قانون مجلس که دسترسی آژانس رو محدود کرده بودن. و آقای گروسی در مقطعی کمی عصبانی شد و گفت که چرا نمیذاری من کارام بکنم، من فکر میکنم که به هر حال اینها یک سری اماکنه، یه فهرست اسامی هست، افرادی هست، اینا باید در مقاطعی باشه، ما ارزیابی بکنیم، اگر که من ببینم به نتیجه نمیرسم میام گزارش میدم به شورای حکام، میگم که کار ما گیر کرده، به نتیجه نرسیده و این توافق کار نکرده. اما الان چیزی که من میدونم اینه که الان یه فرصت خوبی هست، ضمانتی وجود نداره، او میگه که کوتاه نخواهد اومد، خوشبین یا بدبین نیست، اما میخواد که کار رو پیش ببره. آقای انگروسی تاکید کرد که در مورد 84% هم گفت که من این رو اتفاق کوچکی نمیبینم، این که در ذخیره اورانیوم غنی شده ایران این آثار پیدا شده، اما در فرصت کوتاهی میتونه بازرسای آژانس بررسی کنن که این چه اتفاقی بوده که افتاده و درباره اون گزارش بدن. کوتاه بگم درباره مسئله اسرائیل، با توجه به واکنش مستقیمی که نخست وزیر اسرائیل به سفر آقای گروسی داشت و صحبتی که مطرح کرده بود درباره غیر قانونی خواندن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یا هر کشور دیگری، آقای نتانیاهو گفته بود که رافائل گروسی یک فرد شایسته است اما حرف ناشایستی زده. آقای گروسی گفتش که بله خب این صحبت‌ها رو آقای نتانیاهو کرده، من واکنش مستقیم نشون نمیدم، اما اگر من غیر قانونی خوندم حمله به یک تأسیسات هسته‌ای رو، این مسئله جدیدی نیست، بخشی از قوانین بین‌المللی است که دهه هاست دنیا بر سر اون توافق کرده و این گونه حملات حملاتی است که غیر قانونی باید تلقی بشه. در عین حال هم سعی کرد بگه که اگر صحبتی درباره 84% شده بود و این ممکن بود که دامن بزنه به این که یک موقع یک حمله نظامی علیه تأسیسات ایران انجام بشه، گفته که او تلاشش همواره این بوده که بر مسیر دیپلماتیک تکیه بکنه و سعی بکنه که درهای دیپلماسی رو باز بکنه و نمیخواد که از صحبت‌های او این برداشت بشه که او موافقه با حمله نظامی یا اقدام نظامیه.
توضیحات همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه 15 اسفند آغاز به کار کرد. اما هرچند همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در نبرد با اوکراین همواره مورد انکار مقام‌های تهران و مسکو واقع شده، شواهدی که غرب به دست آورده جایی برای انکار باقی نمی‌گذارد. اکنون خبرهایی مبنی بر توقف یک معامله بزرگ تسلیحاتی بین ایران و روسیه منتشر شده. در همین باره گزارشی داریم که همکارم شاهین بشیری اون رو تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
ارزیابی‌های مقام‌های غربی نشان می‌دهد که روسیه در موضوع خرید موشک‌های بالستیک از ایران به تردید افتاده، زیرا نگران آن است که متحدان اوکراین در واکنش به این اقدام موشک‌های دوربرد به کییف تحویل دهند. روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه 15 اسفند با درج این خبر نوشت که بر اساس ارزیابی‌های کشورهای ناتو، یکی از عوامل مهم این تردید روسیه تهدید ایالات متحده برای تحویل دادن سامانه موشکی ATACMS یا همان ATACMS به کییف است. سامانه ATACMS که کییف خواستار دستیابی به آن شده، با برد 300 کیلومتری میتواند به اعماق قلمرو تحت کنترل روسیه حسابت کند. برد موشک های اتکمز تقریبا 4 برابر برد سیستم های موشکی هایمارس است که بسیاری از پیشروی های ماهای اخیر نیروهای اوکراینی به دلیل برخورداری کیف از این موشک ها گزارش شده است. موشک های بالستیک فاتح 313 و ذوالفقار ایران به ترتیب 500 و 700 کیلومتر برد دارند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد.
اگر این گزارش تایید بشه، میشه اینگونه استنباط کرد که توافق احتمالی پشت پرده بین تهران و مسکو برای نفرستادن موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین با 2 هدف اصلی صورت میگیره. یک، در شرایطی که جمهوری اسلامی تحت فشار بین‌المللی هست به خاطر بحران اتمی، به خاطر خیزش انقلابی و تبعات اون و به خاطر مداخلش در جنگ اوکراین، خودداری از ارسال موشک‌های بالستیک میتونه شاخ زیتونی باشه از طرف تهران به قدرت‌های اروپایی و آمریکا تا اونها قبل از اکتبر 2023 مکانیزم مشاور علیه جمهوری اسلامی فعال نکنند، چون غرب با استناد به همین مسئله ارسال موشک‌های بالستیک میتونه طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت مکانیزم مشاور تا اکتبر 2023، کمتر از 7 ماه دیگه و حتی زودتر از اون، علیه جمهوری اسلامی اون رو فعال بکنه و همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران برگرده. این هم در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به نظر میرسه که قولای همکاری رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده، امتیازات محدودی رو به آژانس داده تا بتونه ترغیب بکنه غرب رو و حتی فریب بده غرب رو که بتونه یک توافقی رو حتی بر سر حداقل‌ها با غرب به دست بیاره. دوم، روسیه هم میتونه با صرف نظر کردن از اینکه بخواد موشک‌های بالستیک رو بگیره از تهران، سیگنالی رو میده به آمریکا که دنبال تشدید تنش نیستش، و چون میدونه روس‌ها میدونن که اگر این کار رو بکنن، موشک‌های بالستیک رو بگیرن، آمریکا هم بهانه پیدا میکنه که موشک‌های دوربردی مثل موشک‌های اتکمز رو به اوکراین بده و این عملا باعث میشه که هم برای روسیه اوضاع بدتر بشه و هم برای جمهوری اسلامی. و باید در تحلیل نهایی به نظر میرسه که تلاش برای این استش که هم در مسئله ایران هم در مسئله روسیه در جنگش با اوکراین از افزایش تنش بیمورد جلوگیری بشه، ولی هنوز هیچ چیز مشخص نیست. باید دید که در آینده مسیر هر دو تحولات به چه سمتی خواهد رفت.
جمهوری اسلامی در برنامه موشکی خود که از دهه 1990 با کمک فناوری روسیه رو به توسعه گذاشت، اکنون تعداد زیادی موشک تولید کرده و به نوشته فاینانشال تایمز، روسیه که ذخایر موشکی و توپخانه‌ایش به نصف میزان سال گذشته کاهش پیدا کرده، در حال بررسی دریافت موشک‌های دوربرد از ایران در قبال ارائه جنگ افزار پیشرفته به تهران بوده است. به نوشته فاینانشال تایمز، مقام‌ها و تحلیلگران غربی خبر می‌دهند که تهران و مسکو مبادله تسلیحات مدرن روسیه با موشک‌های بالستیک را بررسی کردند، اما این مذاکرات به دلیل پیامدهای احتمالی چنین توافقی برای هر دو طرف متوقف شده است. ایالات متحده به تنهایی در سال جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات در اختیار اوکراین قرار داده، اما واشنگتن تا این مرحله درخواست کیف برای دریافت موشک بالستیک تاکتیکی اتکمز را رد کرده است. پیش از این استفاده نیروهای روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین خشم ایالات متحده و کشورهای اروپایی را برانگیخته و آنها را به تحریم اشخاص و نهادهای نظامی و مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی واداشته است. با وجود گزارش جدید روزنامه فاینانشال تایمز در مورد توقف مذاکرات ایران و روسیه در مورد موشک‌های دوربرد، 2 روز پیشتر روزنامه فارین پالیسی به نقل از 5 مقام ناتو و آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی با امضای توافق‌های نظامی جدید با روسیه در حال افزایش حمایت نظامی خود از مسکو است. فارین پالیسی از ویلیام برنز، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، نقل کرده که اتحاد نظامی روسیه و ایران در حال حاضر به سرعت در مسیری بسیار خطرناک در حال شکل گیری است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 دو شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. لطفا حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام هم شناسه ماست در فرداگرام که یک راه دیگر ارتباط با ما در رادیو فرداست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 6 تن که آنها را اعضای گروه حرکت النضال خوانده حکم اعدام صادر کرده. اتهام آنها دست داشتن در عملیات مسلحانه در استان خوزستان در سالهای 96 و 97 اعلام شده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد در چند عملیات جداگانه 2 بسیجی، 1 عضو نیروی انتظامی و 1 سرباز را کشتند. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و از او پرسیده که این احکام چه عواقب حقوق بشری برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.
این احکام حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند. گزارش هایی هست در مورد همین زندانیان که مورد شکنجه قرار گرفتند، ازشون اعتراف اجباری گرفته شده، هیچ گونه دادرسی عادلانه ای نداشتند. نقض بسیار جدی هم قوانین خود کشور هم قوانین بین المللی است و متاسفانه جمهوری اسلامی اولین باری نیست این جنایاتی رو مرتکب میشه. همه این جنایات ثبت میشن، مستندسازی میشن و امیدوارم روزی کسانی که مسئول این جنایات هستن مورد پاسخگویی قرار بگیرن، که حتما اینطور خواهد شد. ولی در حال حاضر من فکر میکنم تنها راه جلوگیری از این اعدام ها بالا بردن هزینه سیاسی است که در وهله اول توسط مردم در داخل ایران میتونه بالا بره و بعد جامعه جهانی میتونه با اقدامات خودش با فشار سیاسی جلوگیری کنه.
آقای امیر مقدم، سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در 2 ماه گذشته 94 تن در ایران اعدام شدند. آیا این سیاست جدید جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشته؟
در واقع آماری که عفو بین الملل اعلام کردن یک آمار حداقلی است. بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده، تا امروز نزدیک 120 نفر اعدام شدند. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان مهمترین ابزار ارعاب جامعه استفاده می‌کنه. وقتی که می‌خواد از اعتراضات جلوگیری کنه، آمار اعدام‌ها رو هم بالا می‌بره. و متأسفانه چیز تازه‌ای نیست. چیزی که مهمه اینه که اعدام‌های آمارشون بالا میره که باز هم هزینه سیاسیش پایین‌تر باشه. ببینید، از این حدود 120 نفری که در این 2 ماه و 6 روز گذشته اعدام شدن، شاید مردم اسامی 4 تا 5 نفرشون رو شنیده باشن. یعنی حساسیت به طور کلی متاسفانه آنطور که باید بالا نیست. اگه هر یک اعدام برای جامعه تحمل ناپذیر بشه، اون موقع هزینه بالاتر میره.
اشاره کردین به هزینه این اعدام ها برای جمهوری اسلامی، چطور میشه مانع از صدور و اجرای شدن این احکام باشه؟
حکومتی که پشتیبانی مردمش رو نداره و قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست، راهی نداره به جز ارعاب و ترسوندن مردم برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده. جمهوری اسلامی هم همینطور هست. ببینید، جمهوری اسلامی فقط به یک اصل پایبنده و اونم مصلحت نظام. اگر مصلحت نظام نباشه، یعنی که اونقدر هزینه بالا بره که دیگه مصلحت نباشه، صد در صد عقب نشینی میکنند. من نمیتونم بگم که تا وقتی که این، یعنی در واقع تا وقتی که این حکومت هست، ما متاسفانه اعدام و سرکوب و مجازات های غیر انسانی خواهیم داشت، ولی میشه از میزانشون، در واقع میزانشون رو کمتر کرد با عقب نشینی. جمهوری اسلامی برای مثال در این 12 سال گذشته احکام سنگسار رو اجرا نکرده، نه به خاطر اینکه اعتقاد ندارن، چون که هنوزم اعتقاد دارن و بعضی وقتا حتی ابراز تاسف میکنن که نمیتونن سنگسار کنن، ولی هزینهش اونقدر بالا هست چون جامعه قبول نمیکنه، جامعه جهانی قبول نمیکنه. حالا اگه ما بتونیم این اعدام ها رو، این احکام اعدام رو که هر روز صادر و اجرا میشن، به اون حد برسونیم که حتی یک اعدام قابل تحمل نباشه برای مردم و جامعه جهانی رو مجبور به واکنش نشون بده، اون موقع عقب نشین میکنن. یه نکته دیگه هم این که ببینید، بیشتر اعدام های به اتهام های سیاسی در مناطق اتنیکی ایران هستند. مثلا در بین سال 2010 و 2021 از کسانی که به اتهام های سیاسی، یعنی حالا همکاری با احزاب ممنوع اعدام شدن 51% کرد هست، 28% بلوچ، 15% عرب. برای جمهوری اسلامی اعدام این زندانیان هزینش پایین تر از اعدام های دیگه. و من باز هم فکر میکنم که کلید اصلی در دست مردم در داخل ایران است که به هر یک اعدام واکنش نشون بدن و بعد جامعه جهانی دیگه نمیتونه چشم پوشی کنه.
با به پایان رسیدن فرایند ثبت نام در پیش فروش خودروهای وارداتی به ایران، گزارش ها از وجود 120 هزار نفر متقاضی در این طرح حکایت دارد. متقاضیان خرید خودروی خارجی باید 500 میلیون تومان در یک حساب وکالتی واریز می کردند، آن هم در شرایطی که معلوم نیست چه زمانی، چگونه و با چه قیمتی صاحب یک خودروی خارجی خواهند شد. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی از ترکیه درباره ابهامات طرح پیش فروش خودروهای وارداتی توضیح داده.
در مورد این تر به سوال اصلی یا اصلا مشکل اصلی اینجاست که دولت با تمام گرفتاری ها و مشکلاتی که خودش در حوزه مدیریتی داره الان تبدیل شده به نمایشگاه دار و بنگاه دار خودرو و اقدام به واردات خودرو میکنه. خب این یک نکته است که خب مشخص نیست اگر فردا روزی مشکلی پیش بیاد خب خریداران باید چه کار بکنن. در کنار این موضوع ما بحث زمان عرضه خودرو رو داریم. مشخص نیست افرادی که 120 هزار نفر 500 میلیون هر نفر در بانک بلوکه کردن اینها چه زمانی قرار است خودروی خودشون رو تحویل بگیرن، یا خودروهایی که قرار است بیاد نحوه قیمت گذاریش به چه شکل است، چه مدلی هست، چه برندی هست، از کدوم کشور مبدا وارد خواهند شد. اینا سوالاتیه که بی پاسخ مونده و به نظر میرسه تا زمانی که واگذاری ها شروع نشده پاسخی هم برای پیدا نشه. در کنار این خب شروطی هم وزارت سمت گذاشته بود برای متقاضیانی که دنبال خرید یا پیش خرید خودرو خارجی هستن. خب یکی از شروطش نداشتن پلاک فعال بود و اینکه اگر خریداری کردن تا یک سال آینده امکان نقل و انتقال اون سند رو ندارن. اینها تماما ابهاماتی هست که پیرامون این موضوع شکل گرفته و خب همین بحث حساب‌های وکالتی هم یک نکته است که اگر بخوایم یک مقدار دقیق تر بهش نگاه بکنیم، بر چه مبنایی هر نفر باید 500 میلیون تومان در بانک سپرده بکنه، بلوکه بکنه، سپرده هم که نه، و این 120 هزار نفری که ثبت نام کردن با 500 میلیون تومان به ازای هر نفر 60 هزار میلیارد تومان امروز پول نزد بانک مرکزی، نزد بانک ها و دولت وجود داره، پول مردم. آیا قرار است به این پول ها سودی تعلق بگیره؟ اساساً از حوزه فقهی و از حوزه بانکداری بهش نگاه بکنیم، چون بانکداری اسلامی هم در ایران رواج داره. تمام اینها ابهاماتی هست که وجود داره و مهمترین این ابهامات همون بحث این که چه زمانی خودرو تحویل داده خواهد شد، چه خودرویی تحویل داده خواهد شد، به چه قیمت، با چه برندی.
این شکل از واردات خودرو مشکلی رو از بازار خودرو در ایران حل میکنه؟ آیا اون رقابت واقعی بین بازار خودروی داخلی و خودروی خارجی با این شکل از واردات ایجاد خواهد شد؟
به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. به نظر من فقط این مدل از واردات و این شکل که دولت داره رفتار میکنه فضا رو مهیا میکنه که خودروسازهای داخلی هم به سمت افزایش قیمت برن و خودشون رو بخوان منطبق بکنن قیمت محصولات خودشون رو با قیمت محصولات کالاهای و ماشینهای وارداتی خارجی، که با یک فاصله‌ای که قدیم هم عرف بوده اون فاصله قیمتی بین این دو. از طرفی هم به نظر نمیرسه که دولت قرار هست خودروها رو زیر 1 میلیارد تومان عرضه کنه. خود همین این یک پیغامی رو به بازار میده که یعنی خودروهای وارداتی که قرار بود خودروهای ارزان و قابل دسترس برای عموم مردم باشه محقق نخواهد شد، شاهد خودروهای ورود خودروهای میلیاردی خواهیم شد. یک نکته اساسی هم شاید بد نباشه مجددا بهش اشاره بشه، مغفول مون در گذشته، این که زمانی که تبصره و ابلاغیه واردات خودرو رو می نوشتن یک بندی بود الزام وارد کنندگان، فرقی نداره دولت دولت باشد یا بخش خصوصی، الزام میکرد که اینها باید خودروهای متناسب با استانداردهای جهانی و استانداردهای روز رو وارد بکنن، که در آذر ماه همین امسال وزارت سمت این بند رو از بخش نامش حذف کرد و این نگرانی رو به وجود آورد. خودروهایی که وارد خواهند شد استانداردهای لازم رو نخواهند داشت و کماکان ما بحث آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا در روزهایی که در سال جاری که تا امروز گذروندیم به طور کلی در کلان شهر تهران فکر نمی کنم بیشتر از 20 روز هوای سالم داشتیم، در چنین شرایطی اون بحث حذف استانداردها هم یک مقدار شبهه برانگیز بود که باید پیش‌داوری نکنیم، منتظر بمانیم و ببینیم که چه خودروهایی و با چه کیفیت و استانداردی قرار هست که در بین خریداران توزیع بشه.
گفتگویی بود با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه. با همین گفتگو هم مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. یادتون باشه که حتما با این شماره با ما در ارتباط باشید، 2042-02-21-12-21-13، و برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما رادیوفردا.com سر بزنید. از همراهیتون سپاسگزارم.